أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در احتمالات در آیه نفر بود، رسیدیم به احتمال سوم که صاحب مجمع البیان اختیار کرده بود و از جماعتی از مفسرین نقل کرده بود که آیه در صدد نهی از خروج جمیع مؤمنین هست به جهاد و تنها گذاشتن پیامبر در مدینه. ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقه. اون فرقه متخلفه در مدینه فی الدین، ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این احتمال به نظر ما خلاف ظاهره، ولو نسبت داده شده به جمعی از مفسرین صاحب مجمع البیان هم پذیرفته. برای این که ظاهر این آیه اینه که نفر طائفه‌ای از مؤمنین برای تفقه در دین هست، نه این که بقای بقیه مؤمنین برای تفقه در دین هست. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، نفر این طائفه لاجل تفقه فی الدین است، در حالی که طبق این احتمال سوم میگن برخی نفر کنن الی الجهاد تا بقیه در مدینه بمانند فقیه در دین بشوند. ظاهر آیه اینه که نفر طائفه از مؤمنین اگر نفر الالجهاد باشد، خب این نفر اثرش این است که این نافرین متفقه در دین میشن، نه متخلفین متفقه در دین میشن. وانگهی اراده نهی از جمله ما کان المؤمنون لینفروا کافه عرفی نیست. اگر میفرمون ما کان للمؤمنین ان ینفروا کافه، خب این نهی ما کان المؤمنون لینفروا کافه، مؤمنین اینطور نیستن که همه با هم کوچ کنند. این لسانش لسان نهی نیست. و اگر واقعا میخواست این آیه شریف نهی بکنه از خروج جمیع مؤمنین به جهاد، خب این تناسب نداشت فاء تفریع بگه که فلولا نفره، باید میگه فلولا بقیه مؤمنین همه نروند به جهاد، پس چرا برخی نمیمانند در مدینه نزد پیامبر، پیامبر تنها نشود. اینجور تناسب داد. اگر غرض این است که به مؤمنین بگوید عده‌ای از شما بمانید پیش پیامبر تا پیامبر تنها نباشد، خب تا تناسبش اینه که بفرماد ما کان للمؤمنین ان ينفروا کافه فلولا بقی طائفة منهم عند النبی لیتفقهوا فی الدین. مثلا نه اینکه پس چرا عده‌ای نفر نمی کنند، مردم که همشون میخوان نفر کنن شما اجازه نمیدید. نه پس همه مؤمنین نفر نکنن، پس چرا عده‌ای نفر نمی کنند؟ این تناسب داره. اگر میخواد بگه که باید عده‌ای باقی باشن، تناسبش اینه که بگه پس چرا عده‌ای باقی نمی مانند در مدینه پیش پیامبر. به هر حال این بیان عرفی نیست و با اون روایات معتبری که خوندیم در جلسه گذشته سازگار نیست. احتمال چهارم اینه که بگیم آیه نهی میکنه از خروج جمیع مؤمنین علی الجهاد، بعد میفرماد فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه الی الجهاد لیتفقه النافرون فی الجبهات، اونهایی که در جبهه میرون اونها برن جبهه فقیه در دین بشن. این احتمال چهارم لیتفقهو رو به نافرین میزنه، برخلاف احتمال سوم که لیتفقهو رو به متخلفین میزن، به اون فرقه میزد، فرقه ای که بخشی از اون فرقه نفع کردن الالجهاد ولی بخشی موندن، اون فرقه ای که موندن فقیه در دین بشوند در کنار پیامبر. احتمال چهارم میگه نه، همونایی که میرن نفع میکنن الالجهاد فقیه در دین بشوند. خب چطور؟ حالا عرض میکنم چطور؟ گفته میشه که درسته که محضر پیامبر در مدینه مقتنم بود، ولی مؤمنینم که به جنگ میرفتن آیات خدا را در جبهه های جنگ مشاهده میکردن، ایمانشون قوی میشد، عمیقا با مبانی دین آشنا میشدن، با ظهور آیات الهیه برمیگشتن به قومشون خبر میدادن ما در جبهه‌های جنگ نصرت خدا رو دیدیم، ملائکه به یاری ما آمدن و هم دشمن دیگر جرأت جنگیدن با مسلمین نخواهد داشت و هم مؤمنین تشویق میشن بیشتر به دنبال پیامبر میان و تابع احکام اسلام میشن. این احتمال چهارم خب از این جهت که لیتفقه اوف دین رو زده به نافرین موافق ظاهر، ولی اولا ما کان المؤمنون از کریم تناسب با نهی نداره، و علاوه این که فائده نفر به جهاد رو تفقه در دین بدانیم در مقابل بقاء عند النبی، این عرفی نیست. میگید یک عده‌ای برن جبهه و یک عده‌ای در مدینه بمانن پیش پیامبر، اونهایی که میرن جبهه برن تفقه در دین کنن، این عرفی نیست. شما میگید که در جبهه آیات الهیه رو مشاهده میکنن، اولا این تفقه و عرفی در دین نمیاره، این خب انسان رو مؤمن به دین میکنه، ایمان به دین غیر از فقیه در دین شدن هست. علاوه مگر شما فرض کردید تو همه جنگ ها خدا آیات خودش رو و معجزات رو نشون میده به مردم؟ خب یه سری جنگ ها خیلی عادی برگزار میشد، مؤمنین شکست هم می‌خوردن، یا اگر هم شکست نمی‌خوردن یک پیروزی عادی بود، یا نه غالب نه مغلوب بود. فرض نشده که این جنگ جنگی است که خدا مثل جنگ بدر عرض شود خدمتتون که آیات خودش رو نشون میده به مؤمنین. ممکنه مثل جنگ احد باشه که مؤمنین شکست میخورن. شکست دیگه باعث نمیشه انسان فقیه در دین بشه. خب این دیگه نظر عرفانی است که از همه حوادث عالم انسان عبرت بگیره، این دیگه خیلی دیگه عرفان بالایی میخواد. این عرفی نیست. تناسب عرفی اینه که حضور پیش پیامبر سبب تفقه در دین بشه. ببینید این که ما حالا عرض میکنیم، این که ما بیایم بگیم این آیه شریفه میگه همه مؤمنین نرون جبهه، پس چرا بعضیشون جبهه نمیرن؟ اصلا شما ببینید اضافه بر اون اشکالاتی که کردیم، اصلا این تناسب داره با اینکه خدا میخواد بگه همه تون جبهه نرید، یه عده بمونید پیش پیامبر. بیاد خدا بفرماد همه تون جبهه نرید، پس چرا بعضیتون جبهه نمیرید؟ دورفیه. شما میخواید بگی همه جبهه نرید، بعضیتون تو مدینه بمانید، اما لسانت اینه که همه تون جبهه نرید، پس چرا بعضیتون جبهه نمیرید تا فقیه در دین بشید؟ خب این بنده های خدا که همه شون میخوان برن جبهه، شما نمیذارید. این بیان ها عرفی نیست. پس این احتمال چهارم هم عرفی نیست. حضرت امام روشن خیلی نیست که این احتمال سوم رو قبول کرده که صاحب مجمع البیان میگه که لیس للمؤمنین ان ینفروا کافتن الى الجهاد فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقه المتخلفون في المدينه في الدين. احتمال سوم بود. یا احتمال چهارم رو ایشون میگه که ليتفقه النافرين الى الجهاد في الدين. ولی به نظر ما بیان حضرت امام با این احتمال چهارم تناسب داره. چرا؟ هم یه عبارتی داره، عبارت رو من بخونم. در عبارت حضرت امام این هست که می‌فرماید که اگر شما به ما اشکال کنید که آیه اگر بخواد فقط بگه که حرام از همه مؤمنین جبهه برن، خب دیگه چرا ادامه داد؟ خب حرام از همه مؤمنین جبهه برن، تموم شدن. ادامهش دیگه برای چیه؟ ایشون در جواب میفرماد ادامهش برای اینه که اگر اینجوری میگفتن در اذهان این خطور میکرد که خب طوائف دیگر پس در حال جهل و عدم تفقه در دین بمانند. خدا ادامه داد که نه، اونها هم در حال جهل و عدم تفقه نمی مانند، قومش اونهایی که متفقه در دین شدن میان به اونها انذار میکنند تا اونها تحذر کنند. خب این تناسبش، این تعبیر با چی مناسبه؟ با این مناسبه که امام میخواد بفرماد خب اونهایی که اون طایفه‌ای که میرن جبه اونا فقیه در دین میشن، اما بقیه خدا راه نشون داد برای اینکه اونا آشنای با دین بشن از این از طریق همون متفقهین در دین، اینها هم کسب فیض بکنن. یه لحظه اجازه بدید. تعبیر اینه که میگه که اگر خدا این جمله فلولا نفر رو نمی فرمود، اکتفا میکرد به ما کان المؤمنون، یعنی لا یجوز للمؤمنین ان ینفروا کافتن الالجهاد، انقدح فی الازهان، که خدا باقی گذاشت سائر الطوائف را علی جهالتهم و عدم تفقههم فی الدین، یعنی اون نافرین الالجهاد که فقیه در دین میشن، بقیه پس چه کار کنن؟ خدا ادامه داده که خب بقیه هم از طریق انذار اون نافرین بالاخره تقلیدن فقیه در دین میشن، عالم به دین میشن. حتی این نکته رو عرض کنم که این که ایشون فرمودن آیه میخواد بگه حرام از همه برن جبهه، پس یک عده‌ای جبهه برند، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفتان، یک عده‌ای برند جبهه. این دلیل بر وجوب نفر تفقه فی الدین نیست. این معلوم میشه که میخوادشون بگه این یک عده‌ای که میرن جبهه، آیه نمیگه واجبه برید جبهه، حرام همتون جبهه برید، پس برخی برید جبهه، این جائزه، رفتن همه به جبهه حرامه، پس بعضیتون برید جبهه، یعنی این مقدار جائزه. و لذایشون میگه آیه دلالت بر وجوب نفر لتفقه فی الدین نمی کند، دلالت میکنه بر جواز نفر لتفقه فی الدین. ایشون اینجا گفت دیگه، خب این از کجا استفاده کرد؟ از اینجا استفاده کرد که ایشون میگه آیه میگه حرام همه نفر الالجهاد کنید، پس بعضیتون نفر الالجهاد بکنید، این دلیل بر جواز نفر، نه وجوب نفر. و لذا آیه دلیل میشه بر جواز نفر لتفقه فی الدین. خب اینا نشون میده بعید نیست ایشون این احتمال چهارم در نظرشه که نفر نافرین الالجهاد لتفقه فی الدین حساب کرده، منتها میگه این آیه دلیل بر وجوب نیست، آیه دلیل بر جوازه. به هر حال ایشون چه احتمال چهارم رو بگه کما هو المظنون، چه احتمال سوم رو بگه، انصافا خلاف ظاهره. ما به نظرمون احتمال ظاهر احتمال اول هست و در رتبه بعد احتمال دومه که مفادش وجوب نفر طائفه ای از مؤمنین است الی المدینه لتفقه فی الدین عند النبی صلی الله علیه و آله. یه نکته هم عرض میکنیم که احتمال سوم هم که صاحب مجمع البیان اختیار کرد، این مفادش وجوب تفقه در دین میشه، نه جواز تفقه، چون احتمال سوم اینه که همتون نرید جبهه، بعضیتون برید جبهه، بعضی بمونن پیش پیامبر فقیه در دین بشن. سوالش اینه واجبه دیگه اونا بعضیا بمونن در مدینه پیش پیامبر فقیه در دین بشن دیگه، این ظاهرش وجوبه دیگه، وجوب بقاء جمعی از مؤمنین عند النبی لتفقه فی الدین طبق احتمال سوم میشه واجب دیگه. آیه میگه همه تون حرام است برید جنگ طبق احتمال سوم، پس چرا بعضی نمیرن جبهه و بعضی بمانند در مدینه، یعنی باید بمانند در مدینه برای تفقه در دین، پس میشه وجوب بقاء جماعتی از مؤمنین در مدینه لتفقه فی الدین طبق احتمال سوم میشه وجوب، منتها وجوب بقاء فی المدینه لتفقه فی الدین، باز مقدمه تفقه در دین طبق احتمال سوم به جای نفع میشه بقاء فی المدینه، ولی مهم نیست، مفادش اینه که باید کاری کنید که تفقه در دین پیدا کنید. بخشیتون بقایتون در مدینه واجب است تا تفقه در دین پیدا کنید دیگه. ولینذروا قومهم که از جنگ میان مدینه، اینها که فقیه در دین شدن بگن این مدتی که شما نبودید آیاتی نازل شد، احادیثی ما از پیامبر شنیدیم، بیایید برای شما بگیم تا شما هم یاد بگیرید و عمل کنید. طبق احتمال سوم اینه دیگه که متخلفین نافرین الالجهاد رو انذار میکنن اذا رجعوا الیهم. خب طبق احتمال سوم باز وجوب فعلی است که مقدمه تفقه فی الدین است، منتها اون فعل به جای نفع بقاء فی المدینه خواهد بود. پس باز شد وجوب عملی که مقدمه تفقه در دین است، منتها طبق احتمال اول و دوم میگفتیم نفر الی المدینه مقدمه تفقه در دینه، احتمال سوم میگه بقاء فی المدینه مقدمه تفقه در دینه. پس این فرمایش حضرت امام که آیه دلالت بر وجوب نفر لتفقه فی الدین نمی کنه، این تمام نیست. اصلا ما فرض می گیریم احتمال چهارم درسته، احتمال چهارم میگه حرام از همه در مدینه بمانن، پس چرا یک عده ای نمیرن جنگ تا فقیه در دین بشن؟ که امام فرمود طبق این بیان اصلا دلالت بر وجوب نفر نمیکنه، نه نفر بعض، نفر جمعی که حرام است، نفر بعض هم معلوم نیست واجب باشه، جائز نفر بعض الالجهاد لتفقه فی الدین. میگیم خب حضرت امام این با لولای تحزیزیه نمیتابه، ظاهر لولای تحزیزیه اینه که داره ترغیب میکنه بعض مؤمنین را، تحزیز میکنه، میگه چرا بعض مؤمنین نمیروند به جبهه تا فقیه در دین بشوند. این ظاهرش این است که باید بعضی از مؤمنین بروند در جنگ فقیه در دین بشن، نه اینکه جائز هست. ولذا لولا ظهور در امر داره، نه صرف تشویق استحبابی. اما این فرمایش ایشون این با لولای تحزیزیه سازگار نیست. بگیم حرام از همه مؤمنین جبهه برن، بعد شما میگی پس بعضی بروند، خب این عیب نداره، این میشه اباحه. پس چرا بعضی نمیروند تا فقیه در دین بشوند، این مفادش اباحه است؟ این که بگید پس چرا اکتفا نمی کنند به بعض، این تناسب با یتفقهوا فی الدین نداره. که شما میخواید بگید بعضی در مدینه بمانند بعضی برمند، فائده رفتن بعضی رو به جهاد دیگه چرا ذکر میکنید؟ این که فائده رفتن بعضی رو به جهاد ذکر میکنید بعد از لولای تحزیزیه، این ظاهرش این که دارید ترغیب میکنید، تحزیز میکنید که اون بعض برن به جهاد. پس چرا بعضی نمیروند به جهاد تا فقیه در دین بشوند؟ این لسان لسان صرف ترخیصه، قطعا این خلاف ظاهر این مطلب. و اما اینی که ایشون فرمودن لول حذر لعلهم یحذرون، این حذر حذر قلبی است. شما انذار کنید مردم را تا اینها بترسند. خب بعد از اینکه ترسیدن طبق وظیفه شرعیشون عمل میکنن، نه اینکه انذار شما حجت باشه. ایجاد خوف میکنه، اون وقت به دنبالش به وظیفه شرعیشون عمل میکنه. خب حذر غیر خوفه، حذر ظهور داره در حذر عملی. اگر به یکی گفتن که مثلا تحذر من الحسد، یعنی بترس، اگر بگیم فلانی متحذر است از سیگار، یعنی سیگار میکشه ولی با ترس، متحذر من از سیگار، یعنی سیگار میکشه ولی با ترس، اینه عرفه متحذر من از سیگار، یعنی اجتناب میکنه از سیگار. یه بار میگه خائفان من التدخین، خب یدخن ولیکن نه او خائفان، با نگرانی این کار رو میکنه. اما یه بار میگه متحذران من التدخین، خب این ظاهرش یعنی تحذر عملی. و اینی هم که ایشون فرمودن نفر، این نکته هم ایشون داره، نفر لتفقه فی الدین عرفی نیست، نفر واژه‌ای است که در جهاد به کار میره، این بیان رو همیشون داره. نف معنی جهیدن، تأنهم همران مستنفره فرت من قسوره، یعنی گورخرهایی که مستنفره هستند، یعنی در حال فرار و جهش هستند به یک سمتی از ترس شیر. نفر یعنی جهیدن، خب جهیدن که در جهاد میگن جهش، برای اومدن به حوزه علمیه که تعبیر نمیکنن جهش، جهیدن. این فرمایشات عرفی نیست. نفر یعنی کوچ کردن، نفر من منا تو روایات ما هست، نفر اول، نفر دوم، نفر من مکه، یعنی پیامبر نفر کرد از منا روز 13 ذی‌الحجه، خب یعنی کوچ کرد، نفر یعنی کوچ کردن. مثلا اینکه قرینه هم داریم که نفر علت تفقه فدینه، ما واقعا این رو باور نمی کنیم چجور این آقایون این آیه رو نفر علل جهاد می دونن، با اینکه اگر بنا بود نفر علل جهاد مطرح بشه، خب یک کلمه تو این آیه تعبیر می کرد که ما کان المؤمنون لینفروا علل جهاد. عجب اونجا فرمود که فلولا نفر من کل فرقتن طائفتن لیتفقهوا فی الدین، نفر لتفقه فی الدین رو ترغیب کرد، ولی قبلش که میگه نکنید نمیگه نفر الی جهاد نکنید همتون، همینجوری بگن همتون کوچ نکنید. پس چرا بعضیتون کوچ نمی کنید برای فقیه شدن در دین؟ بعد بگیم اون جمله اول مراد کوچ کردن به جهاده، این عرفیه. و اگه مراد کوچ کردن به جهاد، اون خب تو آیه ذکر میکرد. این عرفیت نداره آدم بگه همه مؤمنین نباید کوچ کنن، پس چرا بعضیشون کوچ نمی کنن برای فقیه شدن در دین؟ بعد این مراد کوچ کردن به جهاده. خب این که حذف رکن کلام میشه، رکن کلام حذف بشه مخل به کلام هست عرفن، ولذا به نظر ما این اشکال ها وارد نیست. عمده اشکالی که به به استدلال به آیه نفره همونی بود که عرض کردیم که لعل به معنای این نیست که بعد از انذار منذرین باید مردم تحذر کنند، شاید مردم تحذر کنند. مثل این میگه که شما برو خواستگاری فلان دختر، شاید او قبول کنه، یعنی باید او قبول کنه؟ نه، ممکنه خوشش نیاد از شما، قبول نکنه، شاید او قبول کنه. حتی اگر لعله رو به معنای امید است بگیریم، امید است، باز معناش اینه که شما برو به خواستگاری اون دختر، امید است که او قبول کند، یعنی امید است که شما به دل او بنشینی، شرایطت با او جور بیاد و او قبول کنه، نه اینکه مطلوب من است که او قبول کند به همسری شما در بیاد مطلقا، ولو از با شرایطش با شما جور نیاد. نه، شما به خواستگاری فلان دختر برو، امید هست که او قبول کند، یعنی امید از شرایط شما با او جور بیاد و او قبول کنه، نه اینکه بدون اینکه شرایط شما با او جور بیاد بازم امید دارم او قبول کنه. معناش این نیست که آیه اینو میگه، میگه شما به مردم انذار بکنید، شاید مردم قبول کنن، یا اصلا امید است مردم قبول کنن، یعنی امید است که انذار شما مفید علم باشد اونها قبول کنن، یا اگر مفید علم نیست شبهه بدویه قبل الفحص است، عقل اونها به اونها میگه باید قبول کنید و از باب دفع عقاب محتمل. و اصلا یه نکته خدمت شما عرض کنم، هیچ جا شما دیدید حکم موضوع ساز باشه، موضوع خودش رو بسازی؟ نمیشه، اول باید موضوع محقق بشه بعد حکم دنبالش بیاد. اول باید انذار صدق بکنه بر کلام این فقیه، تا بعد بگیم این انذار حجته. انذار یعنی هشدار دادن به امر مخوف. امر مخوف از نظر عرف عام مردم عقابه، نه آثار وضعی ارتکاب حرام واقعی. آقا ارتکاب حرام واقعی ولو منجز نباشد اثر وضعی دارد، قلبت سیاه می شود، دیگر نمی توانی به اون معنویت های بالا برسی. خب نرس، مردم دنبال این حرفا نیستن، نوع مردم این که میان میگن که انذر الناس، انذار بدید به مردم، یعنی انذار از اون امر مخوف عرفی، یعنی عقاب الهی. پس انذار از عقاب تو آیه مراده، اول باید انذار از عقاب محقق بشه توسط این متفقهین، تا باید بگیم این انذار از عقاب حجت یا نه. وقتی که هنوز منجز نشده از تکلیف واقعی بر مردم، اصلا شما نمیتونید انذار بدید به این مردم، نمیتونید به این مردم بگید که این مردم به شما هشدار میدهیم که ممکن است عذاب اخروی در انتظار شما باشد. مردم میگن آقا خیالت راحت، ما قاعده قبح عقاب بلا بیان داریم، هیچ احتمال عذاب اخروی نمیدهیم. خب هنوز، پس تا حجت نشه خبر این شخص عادل، حجت نشه موضوع درست نمیشه برای انذار از عقاب، در حالی که این حجیت فرع بر اینه که انذار از عقاب محقق بشه. میشه دو، انذار از عقاب لا یتحقق الا فی طول حجیت خبر الثقه، حجت باید بشه تا منجز بشه واقع، عقاب محتمل بشه، بعد بیان انذار بکنن ما را از عقاب محتمل. انذار از عقاب فرع بر حجیت خبر این شخص ثقه است، در حالی که شما حجیت رو میخواهید از همین حکم انذار بفهم، میگید انذار این متفقه حجت است. میگید دو، اول باید انذار صدق بکنه تا بشه حجت، در حالی که تا حجت نشه انذار صدق نمیکنه، امکان عقاب نیست تا او بتونه منو انذار کنه از عقاب محتمل. پس آیه مختص میشه به جایی که در رتبه سابقه بر انذار این فقیه شبهه ما شبهه منجزه باشه، یا شبهه قبل الفصل باشه، یا شبهه مقرونه به علم اجمالی باشه. عقاب بر من ممکن باشد چون تکلیف واقعی منجز است، اون موقع صدق میکنه این فقیه داره منو انذار میکنه از عقاب. پس آیه مختص میشه به شبهاتی که در رتبه سابقه بر انذار منذر منجز هست. این دیگه حجیت برای خود این انذار از این آیه استفاده نمیشه. خب شبهه منجز است، شبهه قبل الفصل، باید عقل میگه احتیاط کنید، دیگه آیه میگه احتیاط کنید، تحذر کنید، آیه میشه مفادش حکم عقل، بیش از این نمیشه. تأمل بفرمایید انشاءالله تا روز شنبه.